حالا شده حس کنی بین عقل و معنویتت گیر افتادی؟
راستش این یه حس خیلی آشناس برای خیلیام.
انگار روی یه الکلنگ نشستی. یه طرفش منطق و دو تا چارتاست و طرف دیگرش احساسات و تجربیات روحانی. و مجبوری همیشه یکی رو انتخاب کنی. یا مثلا تا حالا شده انقدر استرس بگیری که خود اون استرسه باعث بشه بیشتر پنیک کنی؟
و بیفتی توی چرخه تموم نشدنی؟
آره دقیقاً. امروز تو این بررسی عمیق میخوایم بریم سراغ همین گره‌های ذهنی. منابع امروز ما یادداشت و سخنرانی‌های دکتر کریگ کینر هست. ما داریم روی یکی از معروف‌ترین متن‌های باستانی یه بررسی عمیق انجام میدیم. یعنی آیات 5 تا 26 از باب 8 رساله به رومیان.
و قرار نیست فقط یه سری مفاهیم تئوری رو مرور کنیم.
100% میخوایم ببینیم این متن چطور معادلات درگیری‌های روانی و روحانی ما رو کلن به هم میریزه.
میتونی برای اینکه واقعا بفهمیم این متن چقدر رادیکاله و چرا اصلا باید برای ما مهم باشه، باید یه قدم بریم عقب‌تر. باید ببینیم پولس یعنی نویسنده این متن داره چه تصویری رو میسازه. تو باب قبلی یعنی باب 7 ما با یه تصویر به شدت کلافه کننده از انسان طرفیم. یه آدم که اسیر یه سری قوانین سفت و سخته، مدام زور میزنه با تلاش خودش و اراده شخصیش کار درست رو انجام بده.
ولی هر بار شکست میخوره.
دقیقاً، هر بار شکست میخوره. یه جورایی مثل دویدن روی تردمیله. کلی انرژی صرف میکنی ولی هیچ جا نمیری. اما خب، به محض ورود به باب 8 فضا کلن عوض میشه.
دیگه خبری از اون دست و پا زدنا نیست.
اصلاً، بحث سر یه جور رهایی و هدایت شدن توسط روحه. و نکته مهم اینه که این فقط یه حس خوب موقتی نیست. یه تغییر اساسی تو نحوه کارکرد کل وجودمونه.
خب وقتی میگیم تغییر تو کارکرد وجودمون دقیقاً داریم از چی حرف میزنیم؟ تو منابعی که داشتیم زیر رو میکردیم رسیدیم به کلمه ذهن و این تقابل عجیب بین ذهن جسم و ذهن روح.
آره این تقابل خیلی کلیدیه.
راستش اولش که این رو میخونی یکم گنگ به نظر میرسه. انگار داره میگه ذهنت رو خاموش کن تا روحت روشن بشه.
ببین اتفاقا این یه تله خیلی رایجه. خیلی ها فکر میکنن معنویت یعنی تعطیل کردن منطق. یه داستان خیلی جالب از خود دکتر کینر هست که قضیه رو کاملا برعکس میکنه.
همون ماجرای قبل از مسیحی شدنش؟
آره. کینر قبل از اینکه مسیحی بشه یه خدا ناباور سفت و سخت بوده. بعد که ایمان میاره یهو میزنه به اون در. با خودش میگه خب حالا که من با خدا ارتباط روحانی دارم دیگه اصلا نیازی به عقل و منطق ندارم.
چه عجیب.
میگه فقط باید ذهنم رو خالی کنم تا مکاشفه مستقیما به روحم تزریق بشه. کینر تعریف میکنه که چون تو دوران خدا ناباوریش از عقل و منطقش یه بت ساخته بود، وقتی ایمان آورد ناخودآگاه میخواست اون بت رو کلن بشکنه.
یعنی میخواست کلن بخش تحلیلگر مغزش رو خاموش کنه.
دقیقاً. برای همین کلن فهمیدن رو میزد کنار. کتاب مقدس رو میخوند ولی به شدت مقاومت میکرد در برابر اینکه بشینه و واقعا تحلیلش کنه.
پس چطوری از این فاز اومد بیرون؟
تا اینکه یه روز حس میکنه خدا داره بهش تلنگر میزنه تا یه چیزی رو تو متن بفهمه. وقتی بازم با همون ذهنیت مقاومت میکنه، یهو به طور عجیبی 10 آیه مختلف از سراسر متن درباره اهمیت خرد و دانش و فهمیدن پشت سر هم تو ذهنش ردیف میشه.
واو، این حتما همون لحظه بیداریش بوده.
آره. پولس تو این متن از یک کلمه خاص یونانی استفاده میکنه. کلمه فونما.
فونما؟ این یعنی همون ذهن؟
خب وقتی میگیم ذهن خیلی یاد مغز یا IQ میفتن. ولی فونما یعنی گرایش یا چارچوب فکری. طرز نگرش و اون لنزی که باش دنیا رو تفسیر میکنی.
پس قرار نیست روح بیاد و ذهن رو پاک کنه.
دقیقاً. بلکه قرار این فونما رو از نو شکل بده.
چقدر جالب. پس ما داریم درباره یه جهانبینی کاملا جدید صحبت میکنیم. بذار برای اینکه این مفهوم رو برای شما که دارید گوش میدین ملموستر کنم از یه مثال استفاده کنم. میشه گفت این دقیقا مثل 2 سیستم عامل یا OS تو گوشی هوشمند شماست.
مثال خیلی خوبیه.
ما یا داریم روی سیستم عامل جسم کار میکنیم که پر از باگ و محدودیته و تمرکزش روی خودخواهی های خودمونه
و همش هنگ میکنه.
آره، یا اینکه گوشیمون رو به سیستم عامل روح ارتقا دادیم. وقتی سیستم عامل آپدیت میشه، سخت افزار یعنی همون مغز ما سر جاشه، ولی نحوه پردازش اطلاعات کلن عوض میشه. اما صبر کن، من اینجا یه مشکل اساسی دارم.
چه مشکلی؟
فرض کن من این سیستم عامل جدید رو نصب کردم. فردا تو ترافیک یه نفر میپیچه جلوم و من از کوره در میرم و شروع میکنم به داد و بیداد. آیا این یعنی سیستم عامل من همون لحظه کلن کرش کرده و برگشتم به تنظیمات کارخانه؟ یعنی من دوباره تبدیل شدم به یه آدم کاملا جسمانی؟
سوال فوق‌العاده‌ایه و دقیقا همون جاییه که خیلی ها دوچار عذاب وجدان و سوء تفاهم میشن. راستش قضیه اینطوری نیست که با یه اشتباه کل سیستم از هم بپاشه.
پس قضیه چیه؟
دکتر کلنر تأکید میکنه که پولوس تو این متن داره از یه آرایه ادبی خیلی رایج تو دنیای باستان استفاده میکنه به اسم تیپ‌های ایدئال.
تیپ‌های ایدئال؟
آره، فیلسوفای رواحی هم دقیقا همین کارو میکردن. اونا یه تصویر از انسان کاملا دانا و یه تصویر از انسان کاملا نادان میساختن. اما ما خودشونم میدونستن که تو دنیای واقعی هیچ کس 100% دانا نیست.
مثل همون تقابل فرزندان نور و فرزندان تاریکی تو تومهارای دریای مرده.
دقیقاً همونه. دلیل استفاده از تیپ‌های ایدئالی نیست که بگن شما باید تو هر ثانیه بی‌نقص باشید، بلکه دارن دو تا قطب‌نمای کاملاً متفاوت رو نشون میدن تا مسیر رو مشخص کنن.
یعنی داره یه ستاره قطبی رو نشون میده، نه اینکه بگه تو الان خود ستاره ای. پس اشتباهات ما چی میشن؟
ببین، واکنش های ناگهانی به محرک های قدیمی، مثلا همون داد زدن تو ترافیک، ممکنه همچنان رخ بده. سخت افزار ما هنوز همون سخت افزاره و حافظه عضلانی روانی ما هنوز فعاله.
منطقیه.
اما نکته کلیدی اینجاست. جهتگیری کلی زندگی شما، اون سیستم عامل پایه و منبعی که بهش اتکا می‌کنید تغییر کرده. تو سیستم قبلی شما متکی به توان محدود خودتون بودید
و وقتی که هم می‌آوردیم راه فراری نبود.
آره، اما تو سیستم جدید شما متکی به نیروی روح هستید. حتی اون احساس پشیمونی بعد از داد زدن تو ترافیک نشونه همینه. نشون میده سیستم عامل جدید داره به شما هشدار میده که این رفتار با آپدیت جدید همخوانی نداره.
خیلی جالبه. اوکی، پس سیستم عامل ما آپدیت شده و چارچوب فکریمون تغییر کرده. اما خب این ما رو میبره به یه چالش جذاب تو دنیای واقعی.
چه چالشی؟
وقتی این لنز عوض میشه، ما چطور اطلاعات این دنیای شلوغ رو پردازش میکنیم؟ اصلا چطور میفهمیم چی راسته و چی دروغ؟ تو یادداشت‌های دکتر کینر یه داستان بامزه است که منو واقعا به خنده انداخت.
آره، میدونم کدوم داستان رو میگی.
همونطور که میدونید، کینر یه محقق آکادمی که به شدت دقیقه. میگه یه بار بعد از ساعت‌ها تحقیق، موشکافانه و بررسی اسناد تاریخی درباره مسیح، از اتاق کارش میاد بیرون. همسرش تو آشپزخونه یه موضوع خیلی ساده روزمره رو مطرح میکنه. میدونید واکنش کینر چی بود؟
چی گفت؟
با همون لحن آکادمیک برمیگرده به همسرش، میگه عزیزم، آیا میتونی برای این ادعایت شواهد و پانویس بیاری؟
وای، این عالیه.
شما تصور کنید، درخواست رفرنس آکادمیک از همسر احتمالاً سریع ترین و تضمینی ترین راه برای خوابیدن روی مبل اتاق نشیمنه.
دقیقاً همینطوره. اصلا آدم خندش میگیره. ولی کینر با تعریف کردن این داستان خنده‌دار داره دست میذاره روی یه مفهوم عمیق فلسفی به اسم معرفت شناسی.
معرفت شناسی؟ این یعنی چی دقیقاً؟
یعنی ما اصلاً چطور متوجه میشیم که یه چیزی حقیقته؟ کینر فهمید که اون قوانین سختگیرانه آزمایشگاهی و آکادمیک برای زندگی واقعی انسانها اصلاً جواب نمیده.
منظورت روی کرده امثال دیوید هیومه؟
آره دقیقاً. دیوید هیوم میگفت همه چیز باید فقط و فقط بر اساس تجربه مستقیم و اثبات ماتریالیستی باشه. ولی خب شما نمیتونید با فرمولهای ریاضی ثابت کنید که همسرتون دوستتون داره.
واقعاً نمیشه.
تو تاریخ، تو دادگاه‌ها و حتی تو همین زندگی روزمره، سیستم شناختی ما بر اساس اعتماد به شاهدان موثق کار میکنه. وقتی همسرش چیزی رو میگه، او خودش یه شاهد موثقه و دیگه نیازی به پانویس نداره.
این خیلی نکته مهمیه، مخصوصا برای ما تو این عصر اطلاعات. الان ذهنیت غالب ماتریالیستی تو جامعه اینه که اگه نمیتونی تو آزمایشگاه نشونش بدی پس وجود نداره، یا به قول معروف اگه عکس نداری پس اتفاق نیفتاده.
ماره، این تفکر خیلی رایجه.
خب این معرفت شناسی روحانی که پولس ازش حرف میزنه چطور این فیلترهای ماتریالیستی رو دور میزنه؟
تفاوت اصلی تو همون فیلتر ارزیابیه. بذار یه مثال از یه نامه دیگه پولس بزنم که قضیه رو روشن میکنه. تو رساله اول قرنتیان کلیسا به شدت درگیر همین ارزیابیای ظاهری و دنیاوی شده بود.
جریان چی بود؟
مردم اون زمان رهبرانی مثل پولس و اپولوس رو با معیارهای سلبریتی محور دنیای باستان مقایسه میکردن. مثلا میگفتن اپولوس صداش قشنگتره و فن بیان بهتری داره، پس ما پیروه اون میشیم.
انگار داشتن تو کلیسا یه شوی استعدادیابی راه میانداختن.
دقیقاً، پولس بهشون کلنگر میزنه و میگه اینا معیارهای جسم و دنیای مادیه. وقتی روح خدا ذهن ما رو شکل میده، ما قلب خداوند رو میشناسیم.
یعنی با یه چارچوب جدید به جهان نگاه میکنیم.
آره، چارچوبی که توش موفقیت و ارزش انسان لزوماً با تعداد فالوورها یا ابزارهای آزمایشگاهی سنجیده نمیشه، بلکه از طریق اعتماد به کلام خدا درک میشه.
پس این تغییر لنز فقط یه بحث فلسفی نیست، مستقیما روی احساسات و روان ما هم تأثیر میذاره.
100%.
وقتی ما یاد میگیریم که جهان رو بر اساس ترسها و معیارهای مادی ارزیابی نکنیم، بلکه به این شاهد موثق یعنی خداوند اعتماد کنیم، یه اتفاق بی‌نظیر تو روان ما میفته. ما از استراب عبور میکنیم و به آرامش میرسیم.
دقیقاً.
ولی اینجا یه پارادوکس خیلی بزرگ وجود داره. فیلسوفان باستان مثل همون رواقیون که گفتیم تمام زندگیشون رو صرف این می‌کردن که استراب رو سرکوب کنن تا به یه ذهن آروم برسن. ولی روانشناسی مدرن نشون میده که وقتی سعی می‌کنی استراب رو سرکوب کنی، مغزت احساس خطر بیشتری می‌کنه
و تو دچار استراب بیشتری میشی. یه جور چرخه معیوب درست میشه. درسته؟
آره. من همیشه این حالت رو به فیدبک میکروفون تشبیه میکنم. تا حالا دیدی وقتی توی سالون میکروفون رو بیش از حد به اسپیکر نزدیک میکنن چه اتفاقی میفته؟
وای آره، یه صدای سوت وحشتناک میده.
یه صدای سوت گوشخراش تولید میشه که هی میچرخه و هی بلندتر میشه تا جایی که پرده گوشت میخواد پاره شه. تو منابعمون کینر یه داستان عجیب از سفرش به کشور ساحل عاج داره که دقیقاً همین فیدبک روانی رو نشون میده.
آره، اون داستان قرص‌های ضد مالاریا.
دقیقاً. اونو همسرش برای سخنرانی رفته بودن اونجا و کینر مجبور بود برای جلوگیری از بیماری قرص‌های قوی ضد مالاریا مصرف کنه. این داروها روی سیستم عصبی اون تأثیر وحشتناکی گذاشتن و باعث شدن کینر دچار حملات پانیک بشه.
و بدترین قسمتش میدونی چی بود؟ کینر اصلا نمیدونست این حملات به خاطر عوارض داروه. فکر میکرد از نظر روانی به هم ریخته.
و نتیجهش چی شد؟
شروع کرد به مضطرب شدن درباره خود اون استراب. خودش خیلی دقیق میگه. میگه من در مورد حملات پانیک خودم پانیک میکردم.
عجب چرخه عذاب‌آوری.
آره، مغز اون سعی میکرد مشکل رو حل کنه، ولی چون متکی به خودش بود، فقط صدای اون سوت میکروفون رو بلندتر میکرد.
دقیقاً. حالا راه حلی که کینر بهش میرسه روانشناسی صرف نیست. اون به نام فیلیپیان باب 4 رجوع میکنه، راه حل معنوی برای این ذهن درگیر، مثبت اندیشی سمی نیست.
یعنی انکار کردن مشکل.
آره، اینکه بیایم جلوی آینه به خودمون دروغ بگیم که من اصلا استرس ندارم، راه حل اینه که آگاهانه اون نگرانی ها رو مثل یه بسته بگیری و بسپاری دست خدا و بعد مسیر تمرکزت رو تغییر بدی سمت نیکی‌ها و چیزهای حقیقی.
این تغییر فوکوس اون چرخه فیدبک رو میشکنه و بهت آرامش میده.
و جالبه، تازه وقتی این آرامش تو ذهن مستقر میشه، ما قابلیت این رو پیدا میکنیم که هدایت بشیم.
درسته. و این مفهوم هدایت شدن توسط روح که پولس اینجا مطرح میکنه، یه استعاره تصادفی نیست. ریشه این کلمات مستقیما برمیگرده به کتاب خروج تو عهد عتیق.
همون خروج از مصر؟
آره، همونطور که خداوند قوم اسرائیل رو با ستون ابر و آتش تو بیابان هدایت کرد، روح هم ما رو تو بیابان این دنیا هدایت میکنه.
این هدایت چطوریه معمولا؟
این هدایت غالبا تو مسائل اخلاقی و شخصیت سازی اتفاق میفته. یعنی روح تو تصمیم گیری های روزمره به ما یه حساسیت میده که از کار اشتباه فاصله بگیریم. اما بعضی وقتا این هدایت تو مأموریت های عملی به شکل های خیلی شگفت انگیزی بروز میکنه.
اتفاقا در مورد همین هدایت های عملی من همیشه یه سوال برام مطرحه.
بپرس.
وقتی میگیم روح ما رو هدایت میکنه، این هدایت دقیقاً چطوریه؟ آیا شبیه یه جی پی اس تو ماشینه که یه صدای رباتی تو سرمون بگه 100 متر جلوتر به راست بپیچ؟ یا اینکه بیشتر شبیه یه قطب نمای نامرئیه که فقط شمال و جنوب رو نشون میده؟
میشه گفت ترکیبی از هر دوه. هرچند که مدل قطب نمای نامرئی خیلی رایج تره. یعنی شما در طول زمان یه حکمت روحانی پیدا میکنی که باهاش تصمیمات درستی میگیری. اما بعضی اوقات واقعا شبیه همون جی پی اس دراماتیک میشه که گفتی.
واقعا؟ مثل چی؟
کینار یه داستان خارق‌العاده از دوران جوانیش تعریف میکنه. میگه یه روز تو خونه نشسته بود که ناگهان یه حس به شدت قوی، یه جور بیقراری روحانی اون رو به سمت بیرون از خونه کشید.
یعنی نمیدونست کجا داره میره؟
اصلاً هیچ ایده منطقی نداشت، فقط قدم میزد. میگه روح اون رو کوچه به کوچه هدایت کرد. بالاخره یه جا این حس متوقف میشه. کینر وای میسته، به اطرافش نگاه میکنه و در کمال تعجب میبینه دوست دوران دبیرستانش اونجا نشسته.
اوه چه جالب.
اما سورپرایز اصلی خود دوستش نبود، بلکه کسی بود که کنار دوستش نشسته بود. دختری به نام لورنا.
آخ داستان لورنا. برای شما که نمیدونید، لورنا یه زن با گذشته‌ای به شدت آسیب دیده بود که اعتیاد شدیدی به الکل داشت. کینر چند روز قبل اتفاقی باش آشنا شده بود و برای نجاتش دعا می کرد، ولی اصلا نمی دونست کجا زندگی می کنه.
بله، حالا تصور کن کینر با پای پیاده هدایت میشه دقیقا همون جایی که لورنا نشسته.
ولی زیبایی این داستان فقط تو این تقاطع عجیب نیست. لورنا قبلا تو زندگیش یه سری آدمای مذهبی ریاکار دیده بود، برای همین قلبش رو کاملا بسته بود.
خب پس چطور حرف کینر رو قبول کرد؟ اون دوست دوران دبیرستان کینر که اتفاقا خودشان اصلا مسیحی نبود، وقتی کینر رو میبینه شروع میکنه پیش لورنا از گذشته کینر گفتن. بهش میگه من این آدم رو میشناسم، این قبلا اصلا اینطوری نبود، ببین الان چقدر تغییر کرده.
یعنی همون دوست غیر مسیحی شاد اعتبار کینر؟
دقیقاً. حضور و شهادت اون دوست باعث شد حصارهای دفاعی لورنا فرو بریزه و پیام کینر رو بپذیره. این یه نمونه بی‌نظیر از هدایت نقطه‌زنی روح القدسه که همه متغیرها رو کنار هم میچینه.
این داستان واقعاً مو به تن آدم سیخ میکنه. و میدونی چی رو ثابت میکنه؟ نشون میده که این هدایتگر یه نیروی مبهم مثل کارما نیست، یا یه رئیس سختگیر که فقط بخواد از ما کار بکشه.
100%.
این نتیجه گیری ما رو میرسونه به بخش بعدی و عمیق‌ترین بخش این متن. پولس اینجا از صمیمیت پدری حرف میزنه. متن میگه ما روح فرزند خواندگی رو پیدا کردیم و برای توصیفش از کلمه آرامی ابا استفاده میکنه.
کلمه ابا تو این متن مثل یه بمب عاطفی عمل میکنه. تو فرهنگ اون زمان این کلمه ترکیبی بی‌نظیر از صمیمیت عمیق و احترام کامل بود. یه چیزی شبیه کلمه پاپا یا بابا.
چقدر قشنگ.
دلیل اهمیت فوق‌العاده‌اش اینه که این دقیقاً همون کلمه‌ایه که شخص مسیح تو باغ جتسیمانی استفاده کرد. یعنی تو اون لحظه‌ای که مسیح تو اوج اضطراب بود و با وحشتناکترین رنج زندگیش روبرو شده بود، خدا رو با عنوان ابا صدا زد.
و جالبه که کلیساهای یونانی زبان هم همون رو حفظ کردن، درسته؟
آره. انقدر این کلمه معنادار بود که اونا ترجمهش نکردن. این داره به ما میگه که با آپدیت شدن به این سیستم عامل جدید، ما دیگه برده ترس نیستیم. ما فرزندانی هستیم که حتی تو تاریکترین دره‌ها هم تو آغوش یه پدر قرار داریم.
چقدر زیبا. اما رفقا اینجا یه پارادوکس خیلی بزرگ و شاید یه قرص تلخ برای قورت دادن وجود داره. مت میگه اگه ما فرزند هستیم پس وارث هم هستیم. و این وارث بودن برخلاف تصور خیلی ها فقط به معنای شریک بودن تو شکوه نیست. مستقیما میگه به معنای شریک بودن تو رنج ها هم هست.
آره، این بخشش واقعا سخته.
یعنی قرار نیست چون شما روح رو دارید زندگیتون بشه یه ساحل آفتابی. کینر از کلمه یونانی آرابان صحبت میکنه که تو تجارت اون زمان یعنی پیش قسط. برای من کارکرد روح شبیه دیدن یه تریلر خیره کننده از یه فیلم شاهکار توی سینمای آی مکسه.
اوه چه مثال خوبی.
شما یه تریلر 2 دقیقه‌ای میبینی، اینقدر مسحور میشی که قلب توند میزنه و دیگه نمیتونی صبر کنی تا کل فیلم رو ببینی. کینر میگه خودش گاهی تو لحظات پرستش چنان غرق این پیشقسط میشد که دلش میخواست همون لحظه از این دنیا بره. اما فیلم هنوز اکران نشده.
دقیقاً، ما باید تو سالن سینمای این جهان پر از رنج منتظر بمونیم. تمثیل تریلر فیلم خیلی دقیقه. کینر این رنج دوران انتظار رو با یه مفهوم جالب تو الهیات یهودی توضیح میده. مفهوم درد زایمان خلقت.
درد زایمان؟
آره، تو ادبیات اون زمان اعتقاد بر این بود که قبل از تولد یه جهان بی‌نقص، جهان فعلی، باید دردهای شدیدی رو تحمل کنه. اینا درد مرگ نیستن، درد زایمانن، دردی که به حیات جدید ختم میشه.
آها.
پولس تو این متن داره از سن و ناله تو دل این درد زایمان حرف میزنه. اول میگه خود خلقت داره از تباهی ناله میکنه، دوم ما ناله میکنیم چون توی بدن آسیب پذیر گیر افتادیم، و سوم که تکان دهنده ترین بخشه اینی که میگه خود روح القدس هم با ناله های بیان ناشدنی برای ما شفاعت میکنه.
وایسا، این دقیقا همون جاییه که میخوام قضیه رو به چالش بکشم. ببین، من میفهمم چرا طبیعت ناله میکنه، میفهمم چرا ما ناله میکنیم، اما روح خدا که کامل و بی‌نقصه، اصلا چرا باید ناله کنه؟ مگه این نشونه ضعف نیست؟
این سوال قلب تپنده این متنه. نالیدن روح نشونه ضعف نیست، نشونه همدردی عمیق و امپاتی کامله. این ناله به ما نشون میده که خدای ما یه خدای بی‌تفاوت نیست که روی ابر دوردست نشسته باشه.
پس میاد تو درد ما شریک میشه.
دقیقاً، میاد تو عمق رنجهای ما کنارمون میشینه و بار این دنیای شکسته رو با ما به دوش میکشه. یه نکته آکادمیک خیلی مهمم اینجا هست که نباید از قلم بیفته.
چه نکته ای؟
دکتر کینر شخصا به عطایای روحانی مثل سخن گفتن به زبانها باور داره و تجربهش کرده، اما تأکید میکنه که تو آیه 26 عبارت ناله های بیان ناشدنی به احتمال خیلی زیاد هیچ ربطی به سخن گفتن به زبانها نداره.
چرا؟ مگه هر دوتاش یه جور دعای فراتبیعی نیست؟
نه، ببین، کلمه‌ای که پولس اینجا استفاده کرده صریحاً به معنای چیزیه که بی کلامه، غیر قابل تلفظه و اصلا تو قالب آواهای زبانی جا نمیگیره.
پس منظورش چیه؟
کینر میگه این کلمه مستقیماً تداعی کننده ی ناله های قوم اسرائیل تو دوران بردگی تو مصره. اون زمان برده ها زیر فشار شلاق انقدر خرد شده بودن که اصلاً کلمه‌ای برای دعا کردن نداشتن. فقط از شدت درد ناله میکردن و خدا اون ناله های بی کلام رو به عنوان عمیق‌ترین دعاها شنید.
واو، چقدر قدرتمند.
پولس داره میگه روح القدس هم دقیقاً همین کار رو برای ما میکنه.
پس یعنی تو اوج فشار روانی وقتی کلماتمون تموم میشن، خود روح میاد و جای ما اون آه عمیق رو میکشه. خب رفقا، بیایید این مسیر شگفت انگیزی که امروز با هم طی کردیم رو یه جمع‌بندی بکنیم. ما از کجا شروع کردیم؟ از این توهم که عقل و معنویت با هم در جنگن، ولی متوجه شدیم که نه، روح در واقع میاد تا فونوما یا سیستم عامل ذهن ما رو ارتقا بده. یاد گرفتیم که وقتی لنز ما عوض میشه چطور با اعتماد به کلام خداوند دنیا رو ارزیابی کنیم. دیدیم که چطور تغییر تمرکز از خودمون به خدا میتونه چرخه فیدبک گوشخراش استراب رو بشکنه و ما رو به آرامشی برسونه که توش قابلیت هدایت شدن رو پیدا کنیم.
و فهمیدیم که اون صمیمیت بی‌نظیر تو کلمه ابا به ما قدرتی میده تا رنجهای زایمان این جهان رو تحمل کنیم. و اگه بخوام همه این پازل ها رو خلاصه کنم، این متن داره به تک تک شما یادآوری میکنه که شما فقط یه مغز متفکر گیر کرده توی جمجمه نیستید
و فقط یه حس معنوی هم نیستیم.
دقیقاً، شما یه انسان کامل هستید. خداوند از طریق روح خودش ذهن شما، احساساتتون، منطقتون و حتی دردهای جسمانی شما رو در بر میگیره و درکشون میکنه
و این ما رو برمیگردونه به همون قلاب اول بحثمون، جایی که عقل و معنویت برای ساختن یه انسان یک پارچه تو آغوش هم قرار میگیرن. برای پایان این بررسی عمیق میخوام شما رو با یه فکر عمیق و تأمل برانگیز تنها بذارم.
حتما.
ما انسان‌ها همیشه در به در دنبال پیدا کردن کلمات مناسب هستیم. دنبال کلماتیم تا خودمون رو توجیه کنیم یا یه دعای قشنگ بکنیم. اما اگه واقعاً روح القدس با ناله‌های بیان ناشدنی داره برای ما شفاعت می‌کنه، آیا ممکنه تو اون لحظات تاریک زندگی که کاملاً زبونمون بند اومده و از شدت فشار فقط توی سکوت مطلق فرو رفتیم؟ ببخشید، منظورم اینه که دقیقاً تو همون ثانیه‌ها عمیق‌ترین و قدرتمندترین زبان معنوی تو کل کائنات داره ادا شدن باشه؟ روی این موضوع فکر کنید. ممنون که تو این واکاوی عمیق همسفر ما بودید. تا یه بررسی دیگه، خدا نگهدار.